أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. این کریمه گرچه مرحوم امیرالاسلام و دیگران این را بر عذاب قیامت حمل کردند، ولی روشن شد که مربوط به عذاب استئصال دنیاست. اونها که این آیه را فانذر الناس یوم یأتیهم العذاب را بر جریان قیامت حمل کردن، مثل قرطبی در جامعه گفتن که از آیات قرآن برمی آید در پنج مقطع کفار سؤالی را از ذات اقدس اله داشتن در باره استمحال، در باره رجوع، در باره رد الی دنیا. در این موارد خمسه چهار مورد خدای سبحان بنا پاسخ داد، احتجاج کرد و راه عذر اینها را بست. بار پنجم فرمود ساکت باشید، دیگه اونها حرفی نزدن. این استنباطی است که برخی از اهل تفسیر کردن و قرطبی در جامعه احکامش اینو نقل کرده. این محل بحث رو یکی از اون موارد خمسه قرار دادن که اینها طلب تأخیر کردن، یعنی ما را برگردون. مثلا خدای سبحان در جواب فرمود به این که اولم تکون اقسمتم من قبل ما لکم من زبان، این یک پاسخ، و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم، این دو، و تبین لکم کیف فعلنا بهم، این سه، و ضربنا لکم الامثال، این چهار. یعنی ما مطالب را گاهی با برهان گاهی با داستان برای شما تبیین کردیم، شما همچنان غافلانه به سر بردید، الان دیگه وقت مهلت نیست. در فرصت آیات دیگر هم این جریان رجوع و رد با پاسخ الهی مطرح است که اونا خواهان مراجعه بودن و خدای سبحان جواب داد به این که جا برای رجوع نیست، برای اینکه به اندازه کافی به شما مهلت داده شد. یکی از اون موارد آیه 11 سوره مبارکه غافر هست که قالوا ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل. در بحث های قبل هم ملاحظه فرمودی که اقرار یه وقتی با حسرت همراه است، چه این اقراری سودآور نیست. اون اقرار در قیامت است که فاعترف و بزن به فسوقا لاصحاب السعیر. یه وقت است اقرار وسیله خوبی است برای نجات، اون در دنیاست که انسان با خدایش مناجات کند، اعتراف کند به گناه و همین اعتراف را وسیله قرار بده. تو بعضی از مناجات و ادعیه هم است که خدایا جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی، شما که فرمودی وابتغوا الیه الوسیله، یکی از وسائلم اقرار به گناه است در پیشگاه شما، من معترفم که بدم، همه این راهی است برای توبه که زمینه را فراهم بکند. و جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی، یعنی وسیلتی الیک. خب این اقرار اقرار با رحمت است، اما اقرار در قیامت اقرار حسرت است بدون اثر. این کریمه که دارد فقط طرف بذن بهم، به جای اینکه بفرماید به این اقرار ما سر مثبت بار میکنیم، فرمود فسوقا لاصحاب السعیر. در این آیه 11 سوره غافر هم همینطور است. اونا میگن فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل، و پاسخش این است نالکم با انه اذا دعی الله وحده کفرتم و این یشرک بهی تؤمنو فالحکم لله العلی الکبیر. شما در دنیا طوری بودید وقتی نام خدا بود، دین خدا بود، انبیای الهی مطرح می شد، شرک می ورزید و می گفتید اینها افسانه است. وقتی سخن از کفر و ارتداد و الهاد مطرح می شد، شما اونجا حضور فعال داشتید و حجت خدا هم بر شما بالغ شد. امروز دیگه درخواست شما مستجاب نمی شود. این یکی از اون موارد پنجگانه است. مورد دیگری که اونها درخواست رجوع کردن و پاسخ منفی شنیدن این است که آیه 36 و 37 سوره مبارکه فاطر به این صورت آمده است: والذین کفروا لهم نار جهنم لا یقضى علیهم فیموتوا ولا یخفف عنهم من عذابها کذلک نجزی کل کفور و هم یسترخون. استغاثه میکنن با سراخ و دعوت به کمک و نجات خواهی، میگن یسترخون فی ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. این درخواست رجوع کفار است از جهنم به دنیا. پاسخی که میشنون این است که اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر. ما عمر طولانی به شما دادیم، حوادث فراوانی هم برای شما روشن شد، راه برای تذکره و یادآوری شما هم فراهم بود. اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر و جاءکم النذیر پس فذوقوا فما للظالمین من نصیر. که پاسخ منفی میشنون، میفهمن را برای رجوع به دنیا بسته است. بار دیگر در سوره مبارکه سجده، الف لام میم سجده، نها میم سجده، 32 سوره از سوره قرآن است، آیه 12 به بعد این است که ولو ترا ادر مجرمون ناکسو رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها ولکن حق القول منی لأن جهنم من الجنة والناس اجمعین فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم هذا انا نسیناکم بذوقوا عذاب الخلد ما کنتم تعملون. که بعدش سجده واجب دارد. اونا میگن برگردونید ما را. ذات اقدس اعلام فرمود به این که از راه اختیار شما را آزاد گذاشتیم، ولی عقل و فطرت از درون، وحی و نبوت از بیرون، حجت خدا بر شما تمام شده، هرچه انبیای ما گفتن شما نفی کردید و انکار کردید. فذوقوا بما نسیتم. این خطر فراموشی عمدی شما را الان باید ادراک بکنید. این در سوره مبارکه سجده. چون در تفسیر قرطبی آیه محل بحث یعنی اخینا الی اجلین این رو هم جزء اون موارد شمردن، تا کنون 3 مورد خونده شد. این آیه سوره ابراهیم که مربوط به اون جریان نیست، ایشون به اون با اون جریان زمینه کردن، شده 4 مورد، مونده 5 مورد. در مورد 5 همان است که خدای سبحان پاسخ منفی به اینها میدهد، میفهمد به اینکه جا برای این حرف ها نیست، دیگه حرف نزنید، اینا هم دیگه ساکت شدن. اونا که پاسخ منفی شنیدن دیگه حرف نزدن. در اون زمینه گفتن ما را برگردونید. ذات اقدس اله فرمود که اخسعو، همون اون سخنی که به کلب میگوین که او ساکت باشد. وقتی سخن اخسعو رو شنیدن دیگه حرف نزدن. چیزی به تعبیر جناب قرطبی خدای سبحان از اینها نقل نکرده است بعد از اون جریان اخسعو. که این آیه معروفی هم هست، سوره مؤمنون. الم تکن آیاتی تطلع علیکم فکنتم بها تکذبون، آیه 105 سوره مبارکه مؤمنون. قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا و کننا قوما ضالین، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. در اینجا هم درخواست رجوع الی دنیا کردن. پاسخی که میشنوند قال اخسؤوا فیها ولا تکلمون، همون سخنی که به کلب میگویند که اخسأ ساکت باش، از اون به بعد دیگه نه حرفی نزدن، دیگه درخواست رجوع و رد الی دنیا و اینا رو مطرح نکردن. قال اخسؤوا فیها ولا تکلمون انه کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا و انت خیر الراحمین فاتخذتموهم سخریا. شما تو دنیا بندگان مؤمن و وارسته ما را به مسخره گرفته بودی، دین را اسطوره و فسانه میپنداشتی. خب فتحصل در این موارد پنجگانه‌ای که قرطبی نقل کرده، چهار موردش درسته. یک موردش که محل بحث است، یعنی در سوره ابراهیم، این با جریان دنیا هماهنگ است نه با جریان آخرت. حالا ممکن است آیات دیگری هم باز در قرآن کریم باشد که از درخواست رجوع کفار سخن به میان آورده باشد، ولی پایان بخشش همین اخسؤوا ولا تکلمون است. اونایی که گرفتار عذابند ممکن است که درخواست نجات به تخفیف بکنن، اما رجوع الی دنیا از اونها نقل نشده. ممکن است در حالت احتضار این کار باشه یا برزخ این کار باشه، ولی قرآن معمولا از کفار نقل میکنه. خب مطلب دیگر این که و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا، این بحثش گذشت. فقد مکروا مکرهم و عند الله مکرهم، این را جناب امینالاسلام میفهمد به عند الله مکرهم یعنی عند الله جزاء مکرهم. این نیازی به حذف مضاف و تقدیر و تأویل نیست که جزای مکر اینها پیش خداست. خیر، میخواد بفرماد به این که مکر اینها اثر ندارد. چرا؟ زیرا ذات اقدس اله کنار اینها، در حضور اینها، در پشت درهای بسته با خبر است. و هم معهم از یبیتون ما لا یرزا من القول، بنابراین کاری اینا نمیتونه انجام بدن، نه این در لاهای جزا و مکرهم. مرحوم امیر اسلام هم این آیه محل بحث را به عنوان حذف مضاف تفسیر کردن و این در لاهای مکرهم، هم اونچه که در سوره مبارکه شورا هست او را همین کار کردن. آیه 22 سوره شورا او را همین کار کردن. 22 سوره شورا این است که تر الظالمین مشفقین مما کسبوا. ایشون فرمودن به این که اینا اشفاقشون و احساس درد و رنج و ناگواریشون از مما کسبوا و هوه، یعنی جزاء مما کسبوا واقعون بهم، نه ما کسبوا واقعون بهم. اونجا هم مضاف محذوف است. سرش آن است که اگر روشن شد که جزا این عمل است، جزا ان وفاقا، و همین عمل به اون صورت در می آید، دیگه نیازی به حسب مضاف نیست. خود این عمل است که واقع اون بهم، خود این عمل است که عند الله مکروهم، نه اینکه جزا چیزی دیگری باشد غیر از عمل. جزا غیر از عمل باشد، اون جزای فقهی و حقوقی است که الان بحث می شود، اما جزای کلامی و حکمی عین عمل است که الان در باره مطلب دوم توضیح داده می شود. قرار اینه که این دو تا فرمایش مرحوم امیر اسلام که هم مقام بحث را که عند الله مکرهم گفتن عند الله جزاء مکرهم، این ناتمام است. چه اینکه آیه 22 سوره شورا را که فرمود به هو واقع بهم، یعنی جزاء او واقع بهم نه خود او، اینم ناتمام است. اگر عمل به این صورت در می آید، پس حقیقت خود عمل است که وهو واقعون بهم یا مما کسبو. چه لزوم دارد؟ بله، اما اونجا که فهمد که جزا ان وفاقا،
در خیلی از آیات دارد که انما توزون ما کنتم تعملون، یعنی همونی که شما انجام دادید همونه میچشید. انما توزون ما کنتم، این دعای نورانی صحیفه سجادیه در عنوان ختم قرآن رو که ملازم فرمایید. بعد از ختم قرآن خب خوندن اون دعا مستحبه. حضرت در اون دعا دارد که سارت الاعمال اغلالا فی اعناقهم، خود عمل غل می شود گردنگی آدم. و سارت الاعمال اغلالا فی اعناقهم، خود عمل است به این صورت. ظاهر آیه‌ای که من یعمل مثقال ذره خیرا یره، یعنی یره همون خیر را، همون عمل را. چرا ما بگیم چیزی در تقدیره؟ و من یعمل مثقال ذره شرا یره، یعنی همون را که عمل کرد میبیند، منتها این عمل به این صورت خاص در میآید. تقدیر، حذف مضاف، حذف متعلق و مانند آن، همه اینها دلیل میطلبد. اگر دلیلی بر حذف نباشد و خود ظاهر قابل توجیه باشد، خب حجت دیگه. در اینجا فرمود به این که و عند الله مکرهم، یعنی خود مکر اینها پیش ذات اقدس اله حاضر میمونه. مسئله کیفر که در بحث دیروز اشاره شد، کیفر و انتقام الهی چند قسم است. فرمود فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزیز ذو انتقام. انتقام فقهی و حقوقی در دنیا یه مطلب است، انتقام کلامی در آخرت مطلب دیگه است. بیان ذالک این است که اونا که اشکال میکردن میگفتن انتقام برای تشفی است و ذات اقدس اله منزه از تشفی است، برای اینکه آزرده نمیشود مظلوم تا برای تشفی خود انتقام بگیرد، غافل از این بودن که انتقام های الهی برای حفظ دین و قانون و نظم جامعه و امنیت مردم است. نظیر انتقامی که دستگاه قضایی از تبهکار می گیرد، نه انتقامی که مظلوم از ظالم می گیرد. مظلوم از ظالم برای تشفی و تسلی و مانند آن است، اما دستگاه قضایی وقتی از مجرم انتقام می گیرد برای که جرم زدایی کند و امنیت جامعه را حفظ بکند. خب مظلوم خودش در جریان فردی خوشحال می شود. در اون قرآن کریم فرمود به این که در اون روز به یشف صدور قوم مؤمنین، اون هست، اما یشف صدور قوم مؤمنین، نه یشف صدور قلب خدا. وقتی که مظلوم می بیند که حق او گرفته شده و از ظالم انتقام گرفته شده، خب قلب او هم متشفی می شود. ولی دستگاه قضایی برای برقراری عدل و نظم جامعه انتقام می گیرد. مطلب دیگر این است که این که در بحث‌ها مسائل حقوقی در کنار فقهی قرار می‌گیرد، نه برای آن است که فقه در قبال حقوق باشد. فقه زیر مجموعه حقوق است، یکی از بخش‌های فقه همون حقوقه، لکن برای اهمیت مسئله و موضوع محمول خاص داشتنش، مسئله حقوقی را از مسئله فقهی که مربوط به احکام عبادی و فردی است جدا می‌کنند، ولی زیر مجموعه فقه بالاخره. در جریان مسائل حقوقی در دنیا دستگاه قضایی که ذات اقدس اله به عنوان قصاص، حدود، دیاد، دستور داده است از تبهکار انتقام بگیرید برای اینکه جرم برطرف بشه، این درسته. اما حالا اگر چون چه به لحاظ آخرت مطرح بشه و کسی مرتکب جرم شده و کسی هم با خبر نبوده، حالا چه جرم فردی چه جرم جمعی، در این گونه از موارد در قیامت باز ظهور بکند، اون کسی که به دستگاه قضایی خودش معرفی کرده و کیفر دستگاه قضای اسلام رو پذیرفته، با توبه همراه بود، این انشاءالله در قیامت کیفری ندارد، برای اینکه پاک شده. اما اگر کسی دستگاه قضایی او رو گرفته، دستگیر کرده، حکم الهی رو بر او جاری کرده و او همچنان معاندانه با این حکم برخورد کرده و هرگز تن در نداده و راضی به حکم الهی نبوده، این خسارت دنیا و آخرت است، در آخرت هم معذب است. خب انتقام کلامی مربوط به اون آثار تکوینی است. پس مطلب اول این شد که حقوق جزء زیر مجموعه فقه است، منتها برای اهمیتی که دارد جداگانه گفته میشه فقهی و حقوقی. دوم اینه که انتقام دستگاه قضایی که در حدود و دیات اینها مطرح است برای تشفی نیست، برای تأمین امنیت و عدل است و جرم زدایی. سوم این که مسئله کلامی، انتقام کلامی که از اسماء حسنای خدای سبحانه است که او منتقم است، غیر از انتقام حقوقی است. انتقام کلامی مربوط به بین خود انسان است و ذات اقدس اله، چه در دنیا چه در آخرت. خدای سبحان در جریان آخرت این انتقام ها را خواهد گرفت و انتقامی که خدای سبحان میگیرد با رحمت الهی منافات ندارد، چون در جریان انتقام ملاحظه فرمودید دو تا اشکال بود. یک اشکال این که انتقام برای تشفی است و خدای سبحان منزه از تشفی است. دوم اینه که انتقام منافی با رحمت است و خدا ارحم الراحمین است. اون اولی پاسخش داده شد. اما دومی، رحمت الهی رحمت عاطفی نیست. همون خدایی که ارحم الراحمین است فرمود یشهد عذابهما طایفه من المؤمنین ولا تأخذکم بهما رأفه فی دین الله. رحمت عاطفی در مسلمان هست، در کافر هست، تو حیوانات هم هست اینا. اما رحمت عقلی در همه نیست. رحمت عقلی از عقل فتوا میگیرد، رحمت عاطفی از ضعف نفس هم گاهی فتوا میگیرد یا از عواطف فتوا میگیرد. رحمت عقلی وقتی عقل دستور قساوت میدهد میشد اشداء و علی الکفار، وقتی دستور رحمت میدهد میشد رحما و بینهم. این چیزی نیست که رحمت مؤمن رحمت عاطفی باشد. هر جا عقل دستور قساوت داد میشه اشداء و علی الکفار، و همه این نسبت به نظام کلی رحمت است. و هر جا دستور مهربانی داد میشه رحما و بینهم. در جریان ذات اقدس الهام همین طور است. خدا با اینکه بالمؤمنین رؤوف رحیم است، ارحم الراحمین است، فرمود به اینکه مبادا در اجرای حدود شما اظهار عجز کنید، اظهار عاطفه و رحمت کنید. لا تأخذکم بهما رأفه فی دین الله. این رأفت رو تو سر رحم و دید و بازدید و امر معروف و نهی از منکر داشته باشید، نه رحمت رو در دین خدا پیاده کنید که اینجا بخواهید گذشت داشته باشید. شما تو روابط اجتماعیتون، تجاریتون گذشت داشته باشید که دعوا نشه، نه اینکه اگر کسی دین خدا را، حکم خدا را زیر پا گذاشته، حالا حد الهی داره جاری میشه، اونجا شما بخواید رحمت الهی را هزینه کنید. اینجا نیست. ولی یشهد عذابهما طایفه من المؤمنین ولا تأخذکم بهما درباره زانیه و زانی رأفتون فی دین الله. بنابراین رحمت عقلی غیر از رحمت عاطفی است. خدا در این حال که رحیم است، معذالک فرمود که انا من المجرمین منتقمون. خب حالا این مجرم بخواد خدا از او انتقام بگیرد، انتقامش چه سنخ است؟ در قیامت انتقام تشفی که مطلقا نیست، چه در دنیا چه در آخرت. یک، انتقام حقوقی در دنیا معنا دارد، در آخرت که معنا ندارد. این دو مطلب. پس انتقام آخرت چه نحو خواهد بود؟ این همون وجه سوم و چهارم بود که در بحث دیروز گذشت، نظیر انتقامی که طبیب از بیمار بگیرد. سخن در این نیست که اون کاری که طبیب میکند بهش بگن از طبیب و منتقم و انتقم از طبیب یا انتقم از طبیب. سخن از استعمال این واژه نیست. سخن این است که اگر کسی به شفای شافی گوش نداد، گرفتار درد می شود. قرآن کریم شفاست و نزل و مر قرآن ما به شفا. خب اگه کسی داروی شفا بخش مصرف نکرد، دردش زیاد می شود دیگر. اونا که فی قلوبهم مرض و نزل فزادهم الله مرضا خواهد بود. این شفا را عمل نکرد، دادش درد میاد، اما از درد می شود. و بالاتر از او مسئله الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا است که انتقام است که ولی از کودک بازیگوش میگیرد. که از کودک بازیگوش انتقام میگیرد به این صورت است که اگر به این بچه گفت بود کنار بخاری هستی، دست به شعله بخاری نزن، این شعله گرچه خوش رنگ است ولی سوزنده است، اگر اون نافرمانی کرد دست زد، دست زدن همان و سوختن همان. این وجه سوم و چهارم برای تبیین انتقام الهی است در آخرت، وگرنه در دنیا هم سبق حقوق خودش داره. البته در دنیا اون عذابهای انتقام دوم سوم چهارم هم کمبیش هست. بله البته چون این دیگه بر آدم واجب کنید که این حق انسان است نه تکلیف انسان. وقتی حق انسان بود میتواند صرف نظر کند، برای اینکه اینها اگر عفو میکردن آثارش بیشتر بود. وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از اون جریان های فراوانی که کفار مکه علیه ایشون اعمال کردن در فتح مکه فرمود اذهبوا انتم الطلقا، این خیلی اثر گذاشته. این اذهبوا انتم الطلقا به کسانی فرموده بود که 13 سال علیه وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم ظلم کردن، تخریب کردن، سب و شتم داشتن، عده‌ای رو زدن و ماننده. بله خب نه دیگه، این تعذیبش همینه، تعذیبش همینه. اثر وضعی نه یعنی خودکار بی نیازی به فاعل، این چنین نیست. همه اینها مخلوق خدایان، یک تأثیر برخی، تأثیر برخی با اراده الهی تنظیم میشه. دو این چنین نیست که اگر یه وقتی خدای سبحان بخواهد چیزی را بر چیزی غالب بکند این شه امتنا داشته باشد. مجموعه آسمان و زمین مطیع خدایان. فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین. آسمان و زمین میگن ما تابعیم و طائعیم، دستوری که شما دادید ما امتثال میکنیم، اما به طوع و رغبه، اتینا طائعین. لذا جمیع موجودات به تدبیر الهی کار انجام میدن، نه خود کار باشن، خود کفا باشن. اینا مبادی قابلی هست، نه مبدع فعالی. مبدع فعالی فقط ذات اقدس اله هست. شفاعت خب برای این شرط رسول هست، برای اینکه راه توبه را برای همیشه باز گذاشته دیگه. خیلی از موارد از فرشتگان نمی نویسند تا این شخص توبه کند، این میشه زهر دیگه. اما حالا این دیگه با ناپرهیزی خود آدم بعد از اینکه بارهای خدای سبحان به اون مهلت داد منافات ندارد، که در تمام مواردی که خونده شده خدای سبحان احتجاج میکنند، میگن ما مدتها به شما مهلت دادیم، تبین لکم، برای شما روشن شد که پایان ظلم چیست، ما داستان ظالمان را هم گفتیم، شما هم از نزدیک اوراق اینها را ورق زدید و دیدید که چه گذشت. باز معذاره حرف انبیا رو پشت سر گذاشتید، نبذو کتاب الله برای حضورهم. همین دیگه اون رفته انسان کامل، انسان کامل مثل صدیق کبری سلام الله علیه ها، چون معصوم است بیجا غضب نمی کند، بیجا راضی نمی شود. از غضب او می فهمیم ذات اقدس اله ناراضی است، از رضای او الهی می فهمیم ذات اقدس اله راضی است. انسان کامل اینکه سنت او حجت است، همینه دیگه. خب فلا تحسبن الله مخلف وعده رسوله. در جریان این کان مکرهم لتزول منه الجبال، جناب فخر رازی دو مطلب را ذکر کردن. یکی این که این و این کان مکرهم لتزول منه الجبال را گفتن این مبالغه است، یعنی مکرشون هر اندازه بزرگم باشد پیش خداست و نمیتواند بدون اذن خدا اثر کند، که این کنایه از عظمت مکر اونهاست. نظیر اون چه که در سوره مبارکه سجده آیه یتفتن منهو آمده است، در سوره مبارکه شورا آیه 5 این است: تکاد السماواتو یتفتن من فوقهن والملائکتو یسبحون بحمد ربهم. در هنگام نزول وحی اونقدر بر آسمان سنگین است که گویا آسمان میخواد تکه تکه بشود. یه بخش از تمثیل در سوره مبارکه 8 است که فرمود لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. این مال زمین است و سلسله جبال. میفرماد وقتی از بالا دارد میآید مثل اینکه آسمان ها میخواد بترکد. تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن. وقتی دارد وحی میآید، عظمت وحی اینه. این انسان کامل معصوم که وحی میگیره هم از سماوات مستحکم تره هم از جبال. وجود باری که پیغمبر صلی الله علیه وسلم که حقیقت وحی را دریافت میکرد، نه تفتر سماوات را داشت نه تخشع و تصدع جبال را. فرمود وحی به قدر مهم است که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ولی وجود مبارک حضرت تحویل میگرفت. از بالا هم وقتی میخواد نازل بشود تکاد و سماواتو یتفتر من فوقهن، وقتی از بالا میخواد نازل بشه ولی حضرت تحویل میگرفت. البته برخی از مراحل وحی برای خود حضرت هم دشوار بود. خب این لتزور منه الجبال رو احتمال اولی که جناب امام رازی نقل میکند این است. احتمال دوم این است که این نافیه باشد، نظیر ما کان الله لیصلعکم علی الغیب است. و این کانه یعنی ما کانه، یعنی مکر اینها نمیتواند اون اثر را داشته باشد که کوه ها را بلرزاند. و منظور از جبال امر دین است. دین کل جبل راسخ است، مکر اونها نمیتواند جبال را بلرزاند. و این کان مکرهم لتزول منه الجبال، که تزولو بخوانیم نه تزوله، یعنی ما کان مکرهم، اینجور نیست که جبال از او زائل بشود. این دو وجه رو ایشون ذکر کرده. خب البته اولا همون وجه اول به نظر میرسه. مطلب دیگر این است که این انتقامی را که ذات اقدس اله میخواد بگیرد کیه؟ ان الله عزیز ذو انتقام. کی انتقام میگیرد؟ یوم تبدل و ارض و غیر الارض و السماوات، روزی که وضع نظام عوض بشود، زمین به زمین دیگر تبدیل بشود، آسمان ها به آسمان های دیگر تبدیل بشود. در اینجا جناب فخر رازی و عده از مفسران دیگه گفتن تبدیل دو قسمه، همین دو تا حرفی که یکی از ابن عباس نقل شده است یکی از ابن مسعود. ابن عباس میگوید منظور از تبدیل زمین تبدیل صفت زمین است، گوهر زمین، ذات زمین محفوظ است، اوصافش عوض میشود، کوه ها کوبیده میشوند، درها هموار میشود، جنگل ها صاف میشوند، آجام و قصبات و اینها صاف میشوند که لا ترافی ها عوجن ولا امتا. پس ذات زمین محفوظ است، صفت زمین عوض می شود. این سخنی است که از ابن عباس رسیده است و مورد پذیرش عده است. و چه دیگر سخنی است که از ابن مسعود رسیده است و مورد قبول عده دیگر است که ذات زمین عوض می شود. نظیر کلما نزیجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها، وقتی این جلود به صورت خاکستر درآمد ما جلود تازه می رویانیم لیزوق العذاب. خب این جلد غیر از اون جلد است و تبدیل شده اون است. اونها می گفتن به اینکه تبدیل زمین از طریق تبدیل سیئات به حسنات است که خدای سبحان یبدل سیئاتهم بالحسنات، که ذات محفوظ است، صفت عوض می شود. اینها می گن از طریق بدل اللهم جلودن غیره هاست. هر دو طرف که یکی حرف ابن عباس است یکی حرف ابن مسعود، شواهدی دارن از قرآن و از روایات. در ذیل این آیه روایت فراوانی است که ملاحظه میکنید. در بخش از اون روایات دارد که زمین تبدیل میشود الى خبزت نقیت یأکلها اهل المحشر، یعنی این کره زمین تبدیل می شود به کره نان که اهل محشر از این استفاده می کنند تا حساب تمام بشه. وقتی از ائمه علیهم السلام سوال می کنند مگر در معاد در قیامت هم باز احتیاج به غذا هست، فرمود انسان در هر نشئه باشد غذا می خواد. خب در جهنم که بدتر از صحنه قیامت است، اونها بالاخره طعامشون زریع است، لا یأکله الا الخاطئون هست، لیس لهم طعام الا من ضریع است، آبم میخواهند و به اینها شراب حمیم میچشانند و مانند آن. خب تو جهنم اینها احتیاج به غذا دارند، چه رسد به صحنه قیامت. زمین تبدیل میشود به خبزه نقیه، نه مواد خوراکی روی زمین میاد، نه خود کره ارض تبدیل می شود به خبز نقیه. یه بیان نورانی از امام سجاد سلام الله نقل شده است که زمین تبدیل می شود الی ارض لم یعص علیها، یعنی روشش معصیت نشده. خب این تبدیل که با رانش زمین حاصل است، گاهی کوه را می کوبند دره می کنند، گاهی می بینید بیابان خیابان می شود، گاهی خیابان بیابان می شود، گاهی معمور مخروب می شود، گاهی مخروب معمور می شود، گاهی با سیل و زلزله جا به جا می شود. این هر روز هست، این تبدیل وصفی. اما کل زمین تبدیل وصفی بشود یک جا، البته مال صحنه جد اشراط سوء است. اگر منظور از این زمین تبدیل جوهر باشد که جوهر زمین عوض می شود به زمین دیگر، اونگاه سوالات فراوانی درباره معاد مطرح است. یکی این که اینا در ظرف تبدیل کجا هستند؟ این بشری که زنده شد فیضاه و من الاجداس الی ربهم ینسلون، اینا کجا هستند؟ این رو تو روایات از ائمه علیهم السلام سوال کردن، چون راویان و سائلان یک سنخ نبودن و یک سطح نبودن. بعضی ها مسائل فقهی رو سوال میکردن، بعضی ها مسائل کلامی رو سوال میکردن، بعضی ها مسائل تفسیری رو سوال میکردن. تو این تفسیر شریف کنز الدقایق چند صفحه روایات فراوانی هست، تو البته تفسیرهایی که معد است برای جمع روایات، روایات فراوانی دارن. اما ایشون این روایت نقل میکنن که از امام سلام الله علیه سوال کردن که اگر زمین تبدیل میشود به زمین دیگر، اینا در این دالان انتقالی کجا هستند؟ چه میکنن؟ وقتی تبدیل میشود به عرض دیگر، اینا چه کار میکنن؟ حضرت فرمود که اینها مهمانان الهی هستند. فهم از یاف الله. ابو ایوب انصاری که تفسیر کنز الدقایق جلد 7 صفحه 92، روی عن ابی ایوب الانصاری قال اتى النبی صلی الله علیه و سلم حبر من اليهود فقال ارأیت اذ یقول الله تعالی فی کتابه یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات. در این نشأه جابجایی فعین الخلق عند ذلک، بخواد زمین تبدیل بشه به زمین دیگر، در این حالت انتقالی و تبدیل مردم کجان؟ فقال صلی الله علیه وسلم از یاف الله، اینا مهمانان الهی هست. این روایت کجا؟ اون روایت های ظاهری کجا؟ فلن یعجزهم ما لدیه، اون چه که پیش خداست برای این انسان ها کافیست، اینا مهمانان الهی هست. خب اون وقت صدها مشکل تو همین تبدیل زمین هست. بالاخره این زمین باید شهادت بدهد یا باید شکایت بکند و باید حاضر بشود برای او. اینا مسائل بکر و دست نخورده است، مثل مسئله که الان فرض کنید تو مریخ هست و کسی هم باش خبر نداره. نمیشود گفت جریان معاد یه چیز شفاف و روشنی است. وقتی آدم وارد میشه سوال انگیز خیلی زحمت بکشه تازه سوال رو بفهمه. بهترین راه اینه که آمنا و صدقنا هرچه فرمودن علی الرأس و العین، و ما معتقدیم تمام انسان با تمام ذرات بدنشون عین او محشور میشون اینا. اما این همون اعتقاد اجمالی عوامانی است که ما داریم و بش از این مقدور ما هم نیست. ولی وقتی وارد بشیم میبینیم تلی از سوالات آدمو سوال پیچ میکند که کی میشه، چی میشه. خب ماها قبل از تبدیل از زمین برمیخیزیم، پس ما همانیم. بعد از تبدیل برمیخیزیم، پس ما هم تبدیل شده ایم. حین تبدیل برمیخیزیم، این یعنی چی؟ این سوال را اون حبر نکردن، سوال کردن که مردم در حین تبدیل کجا میرن؟ خب ای کاش سوال می‌کردی این مردمی که زنده شدن قبل از تبدیل زنده شدن، بعد از تبدیل زنده می‌شوند، با تبدیل زنده می‌شوند. اگر قبل از تبدیل زنده بشوند از همین زمین برمی‌خیزند، بعد از تبدیل زنده می‌شوند از زمین مبدل برمی‌خیزند. پس این انسان‌ها غیر از اون انسان‌ها هستند. لحظه به لحظه معماست. آدم هر چه جلوتر میبره میبینه مشکلات تفسیری بیشتره. اول و وسط و آخر وظیفه ما اینه که بگم آمنا به جمیع ما جاء به نبی به ظاهرهی و باطنهی فی المبدأ و المآب. این عقیده ما منتها تو مطالب علمی هرچه فهمیدیم مطابق بود با وحی، هنیئا لنا، مخالف بود که مزروع بر الجدار است. این گونه از سؤال ها چند تاست. معنای روایت نورانی امام سجاد سلام الله علیه که زمین تبدیل می شود الی ارض لم یؤس علیها یعنی چی؟ این بارها به عرضتون رسید. این الان مثلا روزانه حداقل 10,000 طلبه درباره این 3-4 خط دارن بحث میکنن، یا براءت است ما کنا معذبین است و رفع عن امتی، یا استصحاب است لا تنقض الیقین، یا بعض قواعد دیگه. کل اصول شما بررسی کنید 10 خط نمیشه و روزانه به لطف الهی 10,000 فکر دروش کار بکنه. وقتی به دست همین این 7-8 خط به دست فهولی از علما برسه این برکات رو داره. اینا برکات نوره، اما خب آیات دیگر هم نوره دیگه، اون احادیث دیگر هم نوره دیگه، یوم تبدل و عرض و غیر عرض و سماوات هم نوره دیگه. نه خب یه مدت کوتاهی بحث میکنن بعد نتایج فراوانی هم میگرن دیگه. الان روزانه 10,000 نفر دارن اصول میخونن، فقه میخونن. این 10,000 نفر حد اکثر سرمایه اینا 10 خط نمیشه و کار بسیار خوبی هم میکنن، برای که اینها پرورنده است دیگه. فقه که بدون اصول نمیشه که، ولی اینا هست، آیات دیگر هم هست. یوم تبدل رو الان شما یه قدی جلو تر میرید میبینید انباری از سوالات هست بدون جواب، چون روش کار نشده دیگه. لحظه به لحظه این سوالات آدم رو درگیر میکنه. زمین تبدیل میشود الی ارض لم یؤس علیها یعنی چی؟ مگر کدوم زمینی که روش گناه نشده باشه؟ این میخوره با توجیه دومی که ابن مسعود داره. کوها را میکوبند، صاف میکنند. ببینید یه قد آدم جروتر بره، در صورتی که دست به ظاهر قرآن نزره میبینه متحیر میشه. اگه بخواب دست بذاریم و تعبیل بکنیم بله، اما وقتی که کمی جروتر بریم دست به ظاهر قرآن نزریم میبینیم ناچاریم اونجا ساکت باشیم. قرآن دارد به این که از شما سوال میکنه وقتی قیامت مهد قیام بکنه این کوها چی میشه؟ یسالونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا فیذرها قاعا صفصفا لا ترى فیها عوجا ولا امتا. خب اینا را آدم میفهمه. قبل از این فبود به این که روزی که جبال کالعهن المنفوش میشه، یعنی مثل پنبه زده شده، این جبالی که خیلی قرص و ستبر بود مثل پنبه زده شده میشه. ایران بادم میفهمه. یه قدی جلوتر میریم ببینید که میگه این جبال اینا مثل تل از شنن، حفیل کعیبن، کعیب است، یعنی مثل این شن. شما کوه میبینید مستحکمه که با کلنگ و اینها مشکل بشه ازش کند، اما وقتی گردباد آمد یه مقدار شنا رو رو هم جمع کرد یه تپه شن درست کرد، خب این خیلی سهله دیگه. فرمود کوههایی که فعلا ستبر است در هنگام قیامت کعیل است، مهیل، کعیبن مهیلا. اینا رو میفهمیم، اینا رو کاملا قابل فهمه. بعد یه قدر جلوتر میبینیم میبینیم اینجا استباز رسیست. فسویرت الجبال فکانت سرابا، کوها میرن 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 میرن، فکانت نسارت، معلوم میشه کوهی تو کار نبود، سراب بود، نفسارت. اینا هی فورا میگن کانت یعنی سارت، یعنی مشکل خودمون رو بر آیه هم میکنیم. فرمود و سویرت الجبالو فکانت سرابا، معلوم شد سراب بود، کوهی تو کار نبود، تو با کوه خیال میکردی. یعنی چی؟ میبینید اگر این آیات مطرح بشه اون چه فقط نصیب ماست معماست و سؤال، هی ناچاریم یا بگیم تلاوت بکنیم ثواب ببریم که اون البته حقه، یا بگیم تأویل بکنیم، یا بگیم فهمش به ما چی. این کتاب بکره. خب اون وقت درباره این گونه از مسائل درباره آسمان هم همینطوره. فرمود ما الان آسمان ها بسته است برای شما، نمیتوانید لا تنفذون الا بسلطان. اما و در جریان آسمان ها فرمود ما وقتی درباره آسمان ها اختلاف کردیم فکانت ابوابا نلها ابوابون، کل آسمان ها میشه در، برای همه راه بازه. این کجاست؟ این چیه؟ این چجور میشه؟ از اون طرف میفرماد به این که اذا شمس و کورت هست، اذا نجوم و کدرت هست، همه اینها ریخته میشه، بساطشون جمع میشه، بعد در میشه. چی در میشه؟ کجا در میشه؟ اینه که حرفای ابن عباس که میگوید ذات محفوظ است و صفت تبدیل میشود، یا ابن مسعود که میگوید ذات عوض میشود، اینا حرفهای خیلی ابتدایی است. اگر نظیر همه این فقه و اصول کسی 10-20 سال کار اجتهادی بکنه روی این آیات، بله نظیر لا تنقض یه چیزی گیرش میاد. اما همین جوری بخواد بحث بکنیم همین است که هست. خب یه کسی بخواد خوب بفهمه لا تنقض این یه خط بیش نیست، این 18 سال درس عمیق میخواد دیگر. این که مربوط به امر حکمت عملی است، اون که مربوط به جهانبینی است. غرض این است که این دو نظری که نقل شده همچنان هست. حالا تا ببینیم آیات دیگر کدام یکی از دو نظر را تأیید میکند. والحمدلله رب العالمین.